أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث سوره توحید بودیم، قرار گذاشتیم که این هفته یه مقدار راجع به مفاهیم و مضامین آیات شریفه این سوره مبارکه با هم بیاندیشیم و سخن بگیم. قل هو الله احد. حالا اینکه بسم الله الرحمن الرحیمش نمیگیم، علتش اینه که توی بحث سوره هم دیگه خیلی مفصل راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت کردیم. قل هو الله احد. خب این قل یعنی چی؟ قل، قلی که اول این آیه آمده، بگو الله احد. یه معناش ممکنه اینه که ای پیغمبر به همه مکلفین بگو که اون موجودی که الله هست اون احده، یعنی تنها خداست که سزاوار عبادت شدنه. الوهیت تنها شایسته خداست. این رو بگو، این قول خطاب به رسول الله برای این که چنین چیزی رو بگه. یا نه، این قول خطاب به پیغمبره که به اون مشرکان و کفاری که گفتن نسبت پروردگارت رو برای ما توضیح بده، ما نسبت بت‌هامون رو به تو گفتیم، گفتیم این بت‌های ما هستن، چنین خصوصیاتی دارن، تو هم نسبت پروردگارت رو به ما بگو. این قول خطاب به پیغمبر است که به اون مشرکان و کفار بگو الله احد. سومین احتمال اینه که این قول در واقع خودش قول هو الله احد، این قوله مال الله احده، مال هوی الله احده. این بگو رو در واقع همون ذاتی که الله هست و احد است و شریک و نظیری ندارد داره میگه. قل هو الله احد. چهارمین احتمال اینه که این بگو یعنی بگو اون یه واحدیه که هیچ چیزی مانند اون نیست. قل هو الله احد. او احده، هیچ شریکی، هیچ شبیهی، هیچ مشارکی ندارد. قل هو الله احد. پنجمین احتمال اینه که قل هو الله احد، بگو او در الهیت و در قدیم بودن واحد و تنهاست، هیچ موجودی دیگه غیر او اله نیست، قدیم نیست، جاودانه نیست، سرمدی و ابدی نیست. هو الله احد. ششمین احتمال، قل هو الله احد، بگو که خدا واحده در صفات ذاتش. چرا؟ چون صفات ذات خدا مثل علم، مثل قدرت، مثل اراده، مثل حیات، این صفات واجب است برای خدا، غیر قابل انفکاک است، غیر قابل انعدام است، محال خدا نداشته باشه این صفات رو. درسته؟ در این ویژگی خدا منحصر به فرد، احدی شریکش نیست، هیچ موجود دیگری نیست که حیات عین ذاتش باشه، علم عین ذاتش باشه، قدرت عین ذاتش باشه. قل هو الله احد. هفتمین احتمال، قل هو الله احد، بگو خدا در افعالش یکتاست، واحده. همونطور که اشاره کردیم، برخلاف همه مخلوقات که اگه کاری انجام میدن یه قرضی دارن، یه هدفی دارن، یه خواسته ای دارن، میخوان به یه چیزی برسن. درسته؟ هر فاعلی که فعلی ازش سر میزنه، فاعل مختار، قطعا برای رسیدن به یک مقصد و هدفی است، میخواد به یک خواسته ای دست پیدا کنه. جز خدای متعال، که خدای متعال فعلی که انجام میده صرفا از سر احسان، از سر جوده، دنبال این نیست که به یه خواسته شخصی خودش دست پیدا کنه. لذا به این لحاظ هم خدا احد است، خدا یکتاست. هشتمین احتمال، قل هو الله احد، بگو خدای متعال تنها سزاوار عبادت است. چرا؟ چون اون نعمت‌های اصلی که به سبب اونها سایر نعمت‌هام ارزشمند میشه رو فقط خدا میتونه به یه مخلوق بده. ببینید اگر من حیات نداشته باشم، ادراک نداشته باشم، ها؟ قدرت نداشته باشم، خب سایر نعمت‌ها هم دیگه برای من بی‌معنا میشه دیگه. اگه من حیات نداشته باشم، احساس و ادراک و آگاهی نداشته باشم، از اون بوی خوش لذتی نمیبرم، از اون منظره زیبا لذتی نمیبرم، از اون غذای خوشمزه لذتی نمیبرم. پس سایر نعمت ها در واقع نعمت بودنشون متکی به این نعمت های اصلیه و این نعمت های اصلی رو احدی جز خدا به کسی نمیتواند بدهد. دقت کردین؟ لذا به این لحاظ هم قل هو الله احد. و این که فرمود احد و نفرمود واحد، نفرمود قل هو الله واحدون، فرمود قل هو الله احدون، به دلیل همون فرقی است که اشاره کردیم بین واحد و احده، که احد اثنینی بعدش قابل تصور نیست، دومی براش قابل تصور نیست، در حالی که واحد دومی براش قابل تصوره. به تعبیری که حالا شاید بعدنم اشاره کردم به روایتش، ببینید امام باقر علیه السلام فرمودن، حالا انشالله شاید برسیم اشاره کنیم، فرمودن اصلا خود واحد هم جزء عدد نیست، چون عدد چیزیست که متعدد باشد. عدد از دو شروع میشه و یک متعدد نیست که جزء عدد باشه. عدد از یک تشکیل شده اما خود یک عدد نیست، خود یک متعدد نیست. دقت کردین؟ حالا احد اون یکیه که دومی قابل انضمام بش نیست، چون دو تا واحد و کنار هم بذاری میشه اثنین، میشه دو تا. اما احد دیگه چیزی کنارش نمیتونه قرار بگیره. چرا؟ گفتیم چون صرف الوجود است، هستی صرف، هستی بی‌نهایت، دیگه جای خالی باقی نمیگذارد که هستی دومی کنارش تعریف بشه. شما اگر بی‌نهایت رو به معنای مطلق کلمه بتونید تصور کنید، اون بی‌نهایت دیگه میشه تنها چیز موجود. چون به محض اینکه یه چیز دومی ولو یه چیز محدود کنار اون بی‌نهایت بخواید تعریف کنید، باید قبل از آغاز این چیز دوم اون چیزی که بهش گفته بودید بی‌نهایت چیه؟ ختم شده باشه تا این چیز دوم بتونه تعریف بشه و تصور بشه. لذا بی‌نهایت به معنای مطلق جای خالی برای هیچ چیز نمیگذارد. هیچی. چه بی‌نهایت دومی که کف به او باشه، چه محدودی در کنار اون بی‌نهایت که کف به او هم نباشه اما یه چیزی غیر او باشه. بی‌نهایت مطلق اصلا غیری بر جا نمیگذاره. لذا احد یکیست که دوم براش قابل تصور نیست، اما واحد یکیست که دوم براش قابل تصوره. باز به تعبیر دیگه، احد چیزیه که تو ذاتش و تو معنای صفاتش تجزیه غیر قابل تصوره. نه ذاتش قابل تجزیه است احد، نه ذاتن قابل تجزیه است. ممکنه یک واحد واحد اعتباری باشه و قابل تجزیه باشه، مثل اینکه میگه آقا یک ساختمان، این یکیه اما این ساختمان از اتاقهای مختلف، از پلکان، از حال، از زیرزمین، از حیات، از چیزهای مختلفی ترکیب شده، این واحد اعتباریه. دقت کردین؟ ممکنه قابل تجزیه باشه ولی احد غیر قابل تجزیه است. نه ذاتش قابل تجزیه است، نه صفاتش، حتی نه صفاتش، معانی صفات خدا هم قابل تجزیه نیستن. لذا احد یه معناش هم اینه. هو، حالا قل هو، هو رو یادتونه یه روایت براتون خوندیم که فرمود هوه، این هی هوه از یک معنای ثابت خبر میده، از یک حقیقت ثابت خبر میده. هی وابشیه، وابش اشاره به یه امر غایبه. این هی اگر بر سر زا بیاد میشه هازا، این یه امر محسوس و قابل مشاهده است. اما این هی یعنی اون واقعیت ثابت بر سر واو بیاد، یعنی یک حقیقت ثابتی که غائب از حواس است، محسوس نیست. بت‌ها قابل حسن، لذا میگن هازا یا هازهی، درست؟ اما خدا چیه؟ هو است، یعنی اون واقعیت ثابتی است که غیر قابل حسه، یعنی به حواس انسان قابل شناسایی نیست. روایت داریم که امیرالمؤمنین تو جنگ بدر سوره قل هو الله احد رو خوندن، بعد شروع کردن به این ذکر که یا هو یا من لا هو الا هو، یا یا هو یا من لا هو الا هو، اغفر لی منصرنی علی القوم الکافرین. پیغمبر اکرم فرمودن امیرالمؤمنین اسم اعظم رو به کار برد، و این اسم اعظم رو شب قبل از جنگ بعد یادتونه روایتش رو خوندیم دیگه، خضر به خدمت امیرالمؤمنین آمد و این اسم اعظم رو خضر به امیرالمؤمنین آموخت و امیرالمؤمنین روز جنگ بدر این اسم اعظم رو به کار بردن. پس هو یا من لا هو الا هو این اسم اعظم به تعبیر پیغمبر اکرم. اما ریاسر از امیرالمومنین پرسید که خب این یا هو یا من لا هو الا هو، یا یا هو یا من لا هو الا هو، این چیه؟ اینی که شما میگین این اشاره به هو به او، این یعنی چی؟ امیرالمومنین فرمودن اسم الله الاعظم و عماد و توحید لله لا اله الا هو. فرمودن این اسم اعظم خداست و اون ستونه توحید الهی است، اون خدایی که غیر از او خدایی نیست. بعد از اون آیه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم رو خوندن. بعد آیات آخر سوره 8 رو خوندن که این آیات همش آیات توحیدی عجیبی است، خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معارف توحیدی تو همین آیات آخر سوره 8 ره. یادتونه حدیثش رو از امام سجاد علیه السلام بارها اشاره کردیم، تو کتابم هم نوشتم خوندید که حدیث داریم که اگر نبودن متعمقانی در آخر الزمان، خدای متعال اساساً سوره قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید رو نازل نمی کرد، فقط اینها رو متعمقانی که در آخر الزمان خواهند آمد میتونن بفهمن. علی حال یا آیات آخر سوره 8 هم آیات عجیبی است. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر تا آخر سوره. امیرالمؤمنین بعد از آیه شهد الله انه لا اله الا هو این آیات رو هم خوندند. بعد از مرکبشون پیاده شدند، هنوز ظهر نشده بود، 4 رکعت نماز به جا آوردن. علی ای حال پس هوه هم تا حدودی معلوم شد چیه. هوه بعدش چیه؟ قل هوه الله. راجع به الله قبلا هم مفصل توی بحث سوره هم صحبت کردیم، ولی حالا یکی دوتا روایت رو اشاره کنم. امیرالمؤمنین فرمود الله معناه، معنای الله، المعبود الذي يعله فيه الخلق، معنای الله اون معبودی است که خلق در اون متحیرند، به او احاطه علمی نمیتوانند پیدا کنند، او یک حقیقت ناشناخته است. و يعله الی، و الله اون حقیقتی است که همه به او پناه میارند. والله هو المستور عن درک الابصار، و الله اون پنهان و پوشیده و در پرده ایست که از درک دیدگان مخفی است. المحجوب عن الاوهام و الخطرات، الله اون حقیقتی است که از افکار و خطورات ذهنی هم محجوب و پوشیده و پنهانه. نه حواس ظاهری و دیده ظاهری میتونه او رو ببینه، نه اندیشه و افکار و خطورات ذهنی میتواند به او دست پیدا کنه. الله یعنی چنین ذاتی. امام باقر علیه السلام فرمودن الله معناه المعبود الذي اله الخلق عن ادراک ماهیته بل احاطه بکیفیته. فرمودن الله معناش اون معبودی است که خلق در واقع در مورد او متحیرند از درک چیستی او و احاطه به چگونگی او. نه چیستی او رو میتوانند درک کنند، نه چگونگی او رو میتوانند برش احاطه پیدا کنند. الله یک حقیقتی است که چنین است، معنای الله اینه. بعد فرمود و یقول العرب علیه الرجل اذا تحیر فی الشیء فلم یحط به علما. عرب وقتی که میگه علیه الرجل معناش چیه؟ وقتی میگه علیه الرجل که اون شخص در یه چیزی متحیر مانده و به او نتونسته تسلط علمی پیدا کنه، به او احاطه علمی پیدا کنه و او رو بفهمه، در او متحیر مونده. علیه رو اینجا به کار میبره. و بله الرجل اذا فزع الى شیء، چون الله هم از ریشه علیه میتونه باشه هم از ریشه ولهه دیگه. و ولهه رو وقتی میگه ولهه الرجل، اون شخص واله شد که چیه؟ اذا فزع الى شیء، وقتی که پناه آورد به یک چیزی. پس الله ریشه لغویش هم از این دوتا میتونه باشه. باز امام باقر علیه السلام فرمود، حالا در معنای احد، فرمود الاحد الفرد المتفرد. احد اون یکی یگانه است. بل احد و بل واحد و به معنا واحد. بعد فرمود هم احد هم واحد، هر دو یه معنا داره. و هو المتفرد الذي لا نظير له، و او یکتایی است که هیچ نظیر و شبیهی ندارد. یعنی یگانه است، یکی نیست که دوتا بشه، یکی نیست که یکی دیگری شبیهش بشه، یگانه است. احد به این معناست، لا نظیر له. و توحیدو الاقرار بالوحده و هو الانفراد. توحیدم اقرار به این یکتایی است و یگانگی است. یگانگی هم یعنی منفرد از خدا، متعدد نیست. و الواحدو، اینا در واقع معانیه که امام باقر می فرمند، والواحدو المباین الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء. واحد اون مباین است که متباین از همه چیزه، نه از چیزی منبعث شده و برخواسته و نه با چیزی متحد میشه و اتحاد پیدا میکنه. این واحده. و من ثم قالوا ان بناء العدد من الواحد و لیس الواحد من العدد. این همون روایتی بود که اشاره کردم. حضرت فرمود چی؟ و فرمود از همین جاست که گفته میشه، میگویند که بناء عدد از واحده، یعنی عدد از واحد تشکیل میشه دیگه. دو تا یکی رو میذاری میشه دو، سه تا یکی رو میذاری میشه سه، چهار تا یکی رو میذاری چهار. پس بناء عدد چیه؟ اون آجوری که باشه این بنای عدد ساخته میشه واحده. اما خود واحد عدد نیست. ولیس الواحد من العدد، چون عدد یعنی تعدد و واحد تعدد نداره دیگه. لأن العدد لا یقع علی الواحد، به خاطر اینکه به واحد عدد گفته نمیشه چون عدد متعدد نیست. بل یقع علی الاثنین، بلکه عدد به دو گفته میشه، به سه گفته میشه، به اینایی که تعدد توشونه گفته میشه. فمعنا قوله الله احد، فرمود بر این اساس معنای این سخن خدا که فرمود الله احد، ای المعبود الذی یعله الخلق عن ادراکهی بل احادت به کیفیته فردون به الهیته متعال عن صفات خلقه. فرمود الله احد یعنی اون معبودی که خلق از ادراک او و از احاطه به کیفیت او در واقع متحیرند و نمیتونن بهش دست پیدا کنند، او فرد است در الهیت و معبود بودنش و متعال عن صفات خلقه و از صفات مخلوقاتش هم برتر است، یعنی صفات مخلوقات در او وجود ندارد. این معنای احد، الله احد. صمد یعنی چی؟ روایت از امام حسین علیه السلام فرمود از صمد الذی انتها الیه السعدد. فرمود صمد اون کسی است که آقایی در او دیگه به انتهای خودش رسیده، به اوج آقایی رسیده، به چنین کسی میگن صمد. و صمد دائم الذی لم یزل ولا یزال، صمد اون حقیقت همیشگی است که نه زائل می شود و نه زائل شده، لم یزل و لا یزال، همیشگی و دائمی است. این هم یه معنای صمده. و الذی لا جوف له، و صمد اون کسی است که اون چیزی است که درونش تهی نیست، خالی نیست، چون مخلوق درونش تهیه، اشاره کردم دیگه، تا اون هستی رو خدا به این نده این هست نمیشه، این ثابت مخلوق تا اون هستی بهش افاضه نشه که این خارجی پیدا نمی کنه. یا حتی خود اون این ثابت هم باز شعاییست از اسماء حق متعال. حالا نمیخوایم وارد بحث عرفانی بشیم، تو دورای بعد شاید یه اشاره کردم. والذی لا یأکل ولا یشرب، و صمد، امام حسین علیه السلام فرمودن صمد کسیست که نمی خورد نمی آشامد، ولا ینام و نمی خوابد، یعنی نه به خوردن نیاز داره، نه به آشامیدن، نه به خفتن بی نیازه. بعد حضرت فرمود ان الله قد فسر سبحانه از صمد فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بعد حضرت فرمودن خب صمد رو خود قرآن، خود خدای متعال تفسیر کرده دیگه. فرمود الله الصمد، بعد فرمود که صمد یعنی چی؟ صمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی این لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد معنای صمده. امام حسین علیه السلام فرمود. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن هو الله الصمد، او الله صمده، الذی لا من شیء ولا فی شیء ولا علی شیء، او خدایی است که نه از چیزی گرفته شده، لا من شیء ولا فی شیء، و نه در درون چیزی است، ولا علی شیء، و نه بالای چیزی است، بر چیزی است، روی چیزی است. مبدع الاشیاء و خالقها، خدا ابداع کننده و ایجاد کننده و خالق اشیاء است. و منشئ الاشیاء به قدرته، و خدا با قدرت خودش اشیاء رو ایجاد کرد، انشاء کرد، یعنی نبودند و ایجادشون کرد. چون یه وقتی چیزی ماده اولیه هست، ما باش یه چیزی میسازیم، اما یه وقتی چیزی رو انشاء میکنیم، ایجاد میکنیم. یتلاشا ما خلق للفناء بمشیته، اون چیزی رو که برای فنا خلق کرده با مشیت خودش او رو متلاشی میکنه، از بین میبره خدا. و یبقا ما خلق للبقاء بعلمه، و اون چیزی رو هم که خدا برای بقا خلق کرده او رو هم با علم خودش باقی نگاه میدارد. فذلکم الله الصمد الذی لم یلد ولم یولد، پس او الله صمدی است که نه میزاید نه زائیده میشود، عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، ولم یکن له کفوا احد، او آگاه بر غیب و شهادت است، او کبیر بزرگ و متعالی است و احدی هم مانند او نیست و نظیری نداره. اینم معنایی که امام باقر علیه السلام از صمد کردن. از ابن عباس هست که گفت لم یلد فیکون والدون و لم یولد فیکون ولدون. گفت لم یلد نمی زاید تا در نتیجه بشه پدر یا بشه مادر، بشه زاینده. ولم یولد و زاییدم نمیشه تا در نتیجه بشه فرزند. خدا نه مادر است که زاینده باشد، نه فرزند است که زاییده شده باشد. اینم تعبیری که ابن عباس کرد از این آیه. قیل لم یلد ولدن فیرث عنه ملکه ولم یولد فیکون قد ورث الملک عن غیره. گفته شده که لم یلد ولدن، او فرزندی رو نزاییده تا در نتیجه اون فرزند ملک و فرمان روایی این پدر رو به ارث ببرد، چون فرزند از پدرش ارث میبره دیگه، از مادرش ارث میبره. پس فرزندی نمیزاید تا میراث بر ملک او باشد. ولم یولد، خودشم زاییده نمیشه تا اون ملکی که داره از غیر خودش به ارث دریافت کرده باشه، به ارث به او رسیده باشد. لم یلد و لم یولد. باز قیل لم یلد فیدل علی حاجته، نمی زاید. چرا؟ چون اگر بزاید دلالت بر نیازمندیش میکنه. فان الانسان یشتهی الولد لحاجته الی، به خاطر اینکه انسان در واقع مشتاق و اشتهای بچه دار شدن داره، به خاطر نیازی که به او بچه داره، حالا چه نیاز روحی و روانی داره به بچه داشتن، چه نیاز حتی ظاهری و مادی داره که اون بچه بزرگ که فردا کمککار این پدر یا مادر باشه. پس لم یلد فیدل علی حاجته، نمی زاید که دلالت بکنه بر نیازمندی خدا. ولم یولد فیدل علی حدوثه و ذالک من صفت الاجسام، و خدا زاییدم نمیشه چون چیزی که زاییده میشه قبل از زاییده شدن وجود نداشته دیگه، پس این موجود میشه حادث، موجودی که سابقه نیستی داره. دقت کردید؟ و حدوث صفت اجسام مادیه، خدا جسم مادی نیست، پس لم یولد. باز قیل هازار ردن علی القائلین ان عزیرن و المسیح ابن الله و ان الملائکته بنات الله. گفته شده که این لم یلد و لم یولد رد است بر گویندگان این مطلب که عزیر پسر خداست، چون قرآن فرمود قالت الیهود و عزیر ابن الله، یهود گفتن عزیر پسر خداست، نصارام گفتن چی؟ گفتن مسیح پسر خداست، مشرکین هم میگفتن چی؟ میگفتن ملائکه دخترای خدا هستن. گفته شده که این آیه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد اومده بساط این حرفا رو جمع کنه، رد بر این حرف هاست. خب ولم یکن له کفوان احد ای لم یکن له احدون کفوا، لم یکن له کفوان احد یعنی احدی نیست که برای او همتایی باشد، ای عدیلن و نذیرن یماثلو، یعنی معادل او باشه یا مشابه او باشه، نظیر او باشه، هیچ کس نیست. فی هازا ردن علی من اثبت لهو مثلن فی القدم و غیره من الصفات، و در این لم یکن لهو کفوان احد ردیه ایست بر کسانی که موجودات قدیمی رو غیر از خدا اثبات میکنن. دقت میکنید؟ موجوداتی رو که در واقع مثل خدا هستند در قدیم بودن یا در سایر صفات خدا، این لم یکن له کفوان احد بساط اونا رو هم داره جمع میکنه، میگه احدی کفو او نیست، نظیر او نیست، شبیه او نیست، عدیل او نیست، مانند او نیست. باز قیل معناه و لم تکن له صاحبتون ولا زوجتون فتلد منه لأن الولد یکون من الزوجه. گفته شده که این لم یکن له کفوان احد یعنی چی؟ یعنی خدا همسری ندارد، زوجه ای ندارد تا برای او فرزندی بزاید. چرا؟ چون فرزند از همسر زاییده میشه دیگه، و به همین خاطر به همسرم میگن کفو، تو ازدواج میگن کفویت باید مراعات بشه. لأن الزوجه تکون کفوا لزوجها، به خاطر اینکه همسر کفو شوهرشه. و خدا لم یکن له کفوا احد، پس یه معناش هم ممکنه این باشه که لم یکن له صاحبتون ولا زوجتون. باز قیل انه سبحانه بین التوحید به قوله الله احد، و بین العدل به قوله الله الصمد، و بین ما یستحیل علیه من الولد و الوالده به قوله لم یلد و لم یولد، و بین ما لا یجوز علیه من الصفات به قوله و لم یکن له کفوا احد. ببینید چه قشنگ تمام امهات اعتقادات رو تو همین سوره نشون داده. گفته شده که خدای متعال با این سخن که فرمود الله احد توحید رو تبیین کرد، با این سخن که فرمود الله الصمد عدل رو تبیین کرد. چون ظلم کردن ناشی از چیه؟ انما یحتاج الی الظلم الضعیف، آدم ضعیف، آدم در واقع ناتوان، آدم نیازمنده که دست به ظلم دراز میکنه دیگه، درسته؟ کسی که نیاز داره میره حالا برای نیازش حق یکی دیگه ای رو تصرف میکنه، کسی که بی نیازه چرا ظلم کنه؟ لذا با الله الصمد که خدا بی نیازه عدل خدا تبیین شد، همونطور که با الله احد توحید خدا تبیین شد. و اون چه که برای خدا محاله از این که فرزندی داشته باشه یا خودش فرزند کسی باشه رو با لم یلد و لم یولد خدا تبیین کرد، و اون چه که از صفات بر خدا جایز نیست، یعنی جایز نیست که چنین صفاتی رو برای خدا کسی تصور بکنه، او رو هم با لم یکن له کفوا احد تبیین کرد خدای متعال. و فیه دلالت علی انه لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو فی مکان ولا جهت، و این دلالت داره که خدای متعال نه جسم، نه جوهر، نه عرض، نه در محلی خاصیه، نه در جهت خاصیه. یعنی کل توحید رو تو این سوره خدای متعال بیان کرد. باز داریم قال بعض ارباب لسان وجدنا انواع الشرک ثمانیه، بعضی از اهل زبان گفتن که ما انواع شرک رو بررسی کردیم، اینا تو 8 دسته بیشتر نیستن، کل شرک تو 8 گروه و از تحت تاثیر 8 عامل به وجود میاد. چیا هستن؟ النقص، اول ناقص بودن، و تقلب، دگرگونی پذیر بودن، ول کثره، افزونی پذیر بودن، ول عدد، متعدد بودن، و کونه علتن او معلولن، این که چیزی علت باشد یا معلول باشد، ول اشکال ول ازداد، و این که هم شکلی داشته باشه و شکلی داشته باشه، و اینکه ضدی داشته باشه. کل شرک در این 8 عامل خلاصه میشه. فنفى الله سبحانه و عن صفته نوع الکثرت و العدد به قوله قل هو الله احد. دو تا از این عوامل شرک رو که یکی کثرته یکی عدده، این رو خدای متعال با قل هو الله احد نفیش کرد. و نفت تقلب و نقص به قولهی الله الصمد، این که خدا تقلب و دگرگونی داشته باشد و این که خدای متعال نقص و نیازی داشته باشد رو، هر دو رو هم با الله الصمد خدا نفی کرد. یعنی اینم تا حالا 4 تا عامل شرک نفی شد. و نفل علت و المعلوله به قولهی لم یلد و لم یولد، و این که خدا علت باشد یا معلول باشد، این دوتا رو هم نفی کرد. با چی؟ با این که نمی زاید نه زاییده می شود، لم یلد و لم یولد. و نفل اشکال و الازداده به قولهی و لم یکن له کفوا احد، این که شکلی داشته باشه، هم شکلی داشته باشه خدا، یا ضدی داشته باشه، اینها رو هم خدای متعال نفی کرد با گفتن چی؟ لم یکن له کفوا احد. فحصلت الوحدانیت البحت، در نتیجه وحدانیت و توحید محض باقی موند. یعنی هشت عامل شرک آفرین همش تو این سوره نفی شد. خب اینم یک قرائت از این سوره. جلسه آینده انشالله دو تا قرائت دیگر رو که دیگه جنبه عرفانی پیدا میکنه از سوره توحید میگیم، و اگر خدا عمری داد سوره توحید رو هفته آینده به پایان میبریم شرحش رو، و دیگه بیشترش رو به خود شما محول میکنیم تا بتونیم انشالله به ادامه بحث انشالله خدا اگر توفیق داد برسیم. از خدای متعال میخواییم که این حقیقت سوره توحید رو در جان و در وجود ما انشالله مستقر و حاکم بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم و عجل.